بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث ما در رابطه با اشتراط اعلمیت در قاضی بود. کسانی که اعلمیت رو در قاضی شرط می دانند به روایاتی استدلال کردند و این روایات را مقید اطلاق صحیحه جناب ابی خدیجه قرار دادند. یکی از اون روایاتی که به آن استدلال شده بر این که این روایت اطلاق صحیحه ابی خدیجه را تقیید می کند و تقیید می زند، روایتی است از امیر المؤمنین علیه السلام در عهدنامه‌ای که اون حضرت به جناب مالک اشتر نخعی اصطلاحاً نوشتند، زمانی که ایشان را برای امارت مصر مأمور کردند، وصایا و توصیه‌های حضرت به مالک اشتر فرمودند. یکی از اون توصیه‌ها این است که امام علیه السلام به جناب مالک اشتر فرمودند که برای حکم بین مردم و داوری بین مردم، اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک. این در عهدنامه مالک اشتر که در نهج البلاغه سید رضی اون رو آورده، این عبارت خطاب به مالک اشتر از اون حضرت صادر شده که برای داوری بین مردم افضل رعیت را اختیار بکن و انتخاب بکن. خب ظهور این روایت تقریبا در نزد این مستدلین و کسانی که به این روایت استدلال کردند، در نظر اونها ظهور این روایت تام، به دلیل اینکه حضرت فرمود افضل رعیت را برای داوری و قضاوت انتخاب و اختیار بکن، و طبیعتا افضل رعیت به لحاظ این که افضل افعل تفضیل است، افضل یعنی افضل در امر قضاوت، و قضاوت شرط اساسیش، شرط اول آن، علم به قضایای شرعی است. پس این دلالت دارد بر این که بایستی قاضی اعلم باشه. به این روایت استدلال شد. اما در جواب از این روایت عرض می شود که اولا به لحاظ این که روایاتی که در کتاب نهج البلاغه توسط جناب سید رضی اعلی الله مقامه از کلمات امیر المؤمنین انتخاب شده، این روایات همه مرسلن، سند ندارن و خب به روایت مرسل که نمیتوان برای احکام فقهی استدلال کرد، گرچه ظاهر عبارت تقریبا یک اطمینانی به انسان میدهد که از حضرت صادر شده، اما یه ایطور روایاتی در باب مباحث فقهی و فتاوای فقهی اصولا در نزد علما قابل استناد نیست. اینها بیشتر جنبه اخلاقی داره تا اینکه بگیم امام علیه السلام در مقام بیان اصطلاحا یک نظر فقهی و فتوای فقهی بودند یا بیان یک مسئله فقهیه شرعیه بودند. پس این اولا. ثانیا تو روایت تو همین عبارت حضرت نفرمود اختر للحکم بین الناس اعلم رعیتک، اعلم رعیت را، این را نفرمودن، فرمودن افضل رعیتک. و افضل متفاوت از اعلم، افضلیت ربطی به اعلمیت نداره، چون بین افضل و اعلم از نسب اربعه نسبت عموم و خصوص من وجه. بعض از اعلم ها هستند که افضل نیستند، همچنان که بعض از افضل ها هم هستند که اعلم نیستند، چون افضل ظهور در جهات اخلاقی داره، مربوط به صفات نفسانیه است، مربوط به صفاتی از قبیل کرم، حسن خلق، سعی صدر، حلم، حسن خلق و امثال این هاست. که خب طبیعیه یک قاضی بایستی دارای این جهات باشد که مردم تمایل پیدا بکنند که پیش او اقامه اصطلاحاً دعوا بکنند. باید دارای حسن اخلاقی باشی که سخن اونها رو بشنوه، با اونها اهل مدارا باشه، خوش برخورد باشه و اونها راحت بتوانند طرح دعوا بکنند. گاهی یه قاضی افضل هست به لحاظ اخلاقی و صفات نفسانی ولی اعلم نیست، گاهی اعلم هست، ای بسا اعلم العلماء هم هست ولی اخلاق نداره، دارای صفات نفسانیه مذکوره نیست. بله گاهی هم یک نقطه اجتماع در عموم و خصوص منوج متصوره که هم اعلم باشه قاضی و هم افضل باشه. پس بنابراین لزوماً افضل به معنای اعلم نیست، نسبت بین اونها تساوی نیست، نسبتشون عموم و خصوص من وجهه. اینم یک جهت که اصلاً افضل دلالتی بر اعلمیت نداره. ثالثاً بر فرض هم که بگیم این روایت ظهور داره در اصطلاحاً اشتراط اعلمیت و اینکه قاضی بایستی اعلم باشه، خب این میتوانیم ادعا بکنیم که این مختص به اون قاضی هست که منصوب امام علیه السلام باشه، منصوب خاص برای امر قضاوت باشه، یا منصوب خاص نائب الامام باشه، الوالی من قبل الامام مثل جناب مالک اشتر باشه. بله قاضی منصوبی که نسب خاص داره بایستی مثلا اگر بپذیریم میگیم بایستی اعلم باشه، در حالی که ما نحن فیه مربوط به بحث قاضی هست که منسوب به نسب عام از طرف والی، یا منسوب به نسب عام نه از طرف والی، از باب ولایت بر این امور، ولایت بر امر قضا. ای که امام علیه السلام فرمود فإنی قد جعلته علیکم قاضیا فإنی قد جعلته علیکم حاکما. پس این حدیث شریف ناظر به قاضی منسوب به نسب خاصه و ربطی به منسوب به نسب اصطلاحا عام نداره. پس این روایت هم نمیتواند مقید اون مطلقی باشد که در صحیحه جناب ابی خدیجه اصطلاحا مطرحه. بعضی از علما به این روایت تمسک کردند، به این که قاضی باید اعلم بالاضافه و بالنسبه باشد، اعلم اضافی و نسبی باشد، چون در این حدیث شریف حضرت فرمود که اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک. این رعیت رو اسناد به جناب مالک داده و گفته است که در رعیت و مردمی که تو والی آنها هستی، یعنی مردم مصر، قاضی بایستی افضل باشه. خب اگر ما به این روایت بخوایم تمسک بکنیم، عرض شد که اعلمیت از این روایت استفاده نمیشه، ولی افضلیت از این روایت استفاده میشه. لکن افضل هم لازم نیست افضل مطلق باشه، افضل افضل نسبی باشه، به دلیل اینکه نسبت داده شده این افضل اضافه شده به رعیتک هست، یعنی افضل و اهل مصر مثلا و اهل اون شهر و اهل اون بلد. افضل افضل نسبی، نه افضل مطلق. خب یه مطلب دیگری هم این آقایان بهش استدلال کردن و اون این است که در بعضی از ابواب کتاب وسائل الشیعه مرحوم شیخ حر عاملی اعلی الله مقامه الشریف در باب چهار از ابواب آداب القاضی در وسائل یه بابی رو منعقد کرده تحت این عنوان که باب انه لا یجوز للقاضی ان یحکم عند الشک فی المسئله. خب دنبالش ولا فی حضور من هو اعلم من، میگوید عنوان این باب رو گذاشته بابی که میگوید جایز نیست قاضی حکم بکند در حضور کسی که او از قاضی اعلم است. پس معلوم میشه بایستی قاضی اعلم باشه. گفتن این عنوان خود این باب دلالت دارد بر اشتراط اعلمیت در باب قضا. خب اینم یه استدلالی آقایان به این استدلال کردن، در حالی که این استدلال مردوده، به دلیل اینکه با این که جناب شیخ حر عاملی عنوان این باب رو این قرار داده که لا یجوز للقاضی ان یحکم فی حضور من هو اعلم من، ولی تو همین باب که تقریبا هفت روایت ایشون در این باب نقل کرده، در میان این هفت روایت حتی یک روایت رو هم نیاورده دال بر اشتراط اعلمیت در باب قاضی. پس به این عنوان باب نمیتوان برای اشتراط اعلمیت تمسک کرد، به دلیل اینکه فقط یه عنوان و روایتی در این رابطه وجود نداره. بعضی از آقایان گفتن در میان روایات ما روایاتی هست که مضمون این روایات اینه. حضرات معصومین علیهم السلام روایت کردن، مثلا از کتاب شریف بهار یه روایتی رو از رسول خدا آوردن که این روایت رو مرحوم مجلسی از کتاب اختصاص شیخ مفید نقل کرد که پیامبر خدا فرمودند قال رسول الله من تعلم علما لیماری به السفها او لیباهی به العلماء او یصرف به الناس الى نفسه یقول انا رئیسکم فلیتبوأ مقعده من النار. دنباله روایت اینجا روشنه. دنباله روایت حضرت فرمودن که ان الرئاسه لا تصلح الا لاهلها، ریاست و برتری پیدا کردن بر مردم، مسئولیت نسبت به مردم صلاحیت ندارد مگر برای اهل ریاست. فمن دعا الناس الى نفسه، کسی که مردم رو به سمت خودش دعوت کنه. و فیه من هو اعلم من، در حالی که در میان مردم کسانی هستند که از ایشون اعلم و دانشمند ترند، لم ينظر الله الیه یوم القیامه، خدا فردای قیامت به این طور کسی که مردم رو به خودش دعوت میکنه خدای متعال نظر نمیکنه. این یه روایت از رسول خدا. باز یه روایت دیگری در همون کتاب شریف بهار جلد 12 صفحه 124 از امام جواد علیه السلام نقل شده که امام جواد خطاب به عموی بزرگوارشون یعنی عموی پدرشون که جناب علی ابن جعفر باشه، علی ابن جعفر عریزی سلام الله علیه، سر امام صادق برادر موسی بن جعفر و عموی حضرت رضا و عموی پدر امام جواد، پیرمرد محاسن سفیدی بود، در مسجد النبی حلقه درس داشت و امام جواد با اینکه بسیار حدیث و سن بودن، نوجوانی بود حضرت، وقتی وارد می شد ایشون تمام قد در برابر امام جواد می ایستاد، خیلی از اون حضرت تجلیل می کرد تا امام بر مسندی یا بر زمین نمی نشست ایشون می ایستاد، یه احترام خاصی برای حضرت قائل بود. در همون نقل هست که شاگردان ایشون به ایشون گاهی اعتراض می کردن، گفتن شما یک پیرمرد محاسن سفید، دانشمند، فقیه، وقت در برابر یک نوجوان نورس این همه افتادگی میکنید، این همه تواضع میکنید، بدون اذن ایشون بر زمین نمی نشینید. چرا؟ ایشون میفرمود دست به محاسن سفیدش میگرفت و میفرمود که خدای متعال من با این محاسن سفید را شایسته مقام امامت قرار نداد و مرا شایسته ندانست، ولی این نوجوان را با اینکه ای بسا هنوز به سن بلوغ نرسیده، او را بر خلق خودش امام قرار داد که الله یعلم حیث یجعل رسالته. در اون روایت هست که امام علیه السلام به جناب علی ابن جعفر فرمودن که یا عمی امو جان، انه عظیم عند الله عز و جل ان تقف غدا بین یدای، خیلی سخت است که تو فردا در برابر خدای متعال بیستی، خدا بهت بگوید که فیقول لک لما تفتی عبادی بما لم تعلم و فی الامت من هو اعلم منک، چرا فتوا دادی برای بندگان من به آنچی که تو نمیدانستی، در حالی که در امت کسانی بودند که از تو اعلم بودند. خب این دو تا روایت رو هم ذکر کردن. جواب این دو تا روایت این است که جدای از این که این روایات در این کتب معتبر نقل نشده و ضعف سند دارن، کاملا معلومه که این دو روایت نسبت به ما نحن فیه در واقع دلالتی نداره، چون روایت اول که نبوی بود پیغمبر خدا مذمت کردن کسانی را که اونها مردم رو به سمت خودشون و برای ریاست خودشون دعوت کنند. او ظهور در ادعای خلافت داره و ربطی به ما نحن فیه نداره. یعنی خلیفه بایستی اعلم باشه، باید دانشمندتر باشه، در حالی که کسانی در امت هستند که توانمندتر از او هستند، او حق ادعای خلافت نداره و این مطلب کاملا پذیرفته شده است و این ربطی به بحث قضاوت یا بحث تقلید و امثال اینها نداره. روایت دوم اون روایتی بود که امام به عموی بزرگوارشون فرمود که فردا در پیشگاه خدا مورد انتقاد قرار بگیری که چرا فتوا دادی به ما لا تعلم، اونم ظهور در اعلمیت در باب تقلید و فتوا داره، بازم ربطی به مقام قضا نداره. و از طرفی ما میبینیم که تقریبا یک سیره ای در میانه متدینین و متشرع وجود داشته بر اینکه در باب مرافعات این گونه نبوده است که خودشون رو ملزم بدانند که حتما رجوع به اعلم بکنن. گاهی اگر مراجعه بکنیم و ببینیم، میبینیم اینا گاهی رجوع به اعلم میکردن، گاهی رجوع به غیر اعلم میکردن، ملتزم به رجوع به فقط اعلم نبوده. اینطور التزامی رو ما از متشرع، از متدینین سراغ نداریم، چون ما می دیدیم که هر کدام از متدینین در زمان ائمه رجوع به اصحاب ائمه میکردن و این که بگن ادعا بشود که خلا احتمال اعلمیت در مورد اون شخص وجود داشته که مردم به او رجوع میکردند، این هم قابل قبول نیست، به دلیل اینکه ما میبینیم که در بسیاری از موارد متدینین و متشرعه اینها رجوع به اصحاب ائمه و رجوع به همون اصطلاحاً کسانی که ائمه علیهم السلام اونها رو تأیید میکردن، رجوع به اونها میکردن و اصلا دنبال تفحص از اعلمیت نبودن، فحص از اعلمیت نمیکردن، در حالی که در باب اصطلاحاً فتوا قبلا خود مرحوم سیدم فرمودن لازم از تقلید اعلم و یجب الفحص عنه، ولی در باب قضا این گونه نبود، فحصی صورت نمی گرفت، پس این گونه نبود که سراغ اعلم بروند، بلکه امام فرمود انظروا الی رجل روا حدیثنا، دیگه نفرمود اعلم، و ما میبینیم که سیره این چنین بوده که رجوع به کسی میکردن که عالم باشه، اهل روایت حدیث باشه و تفحصی از اعلم نمیکردن، و این خودش دلیل است بر این که متشرعه و متدینین الزامی در رجوع به اعلم نمیدید، گاهی به اعلم و گاهی به غیر اعلم رجوع میکردند، و اگر جایی هم میبینیم که سراغ اعلم می رفتن متدینین، این در رابطه با قضاتی که منسوب خود شخص امام علیه السلام به عنوان نسب خاص بودند، در یه اوتور جایی مطرحه، نه در رابطه با منسوبین به نسب عام. خب اینم یه مطلب تقریبا تمام شد و یه تتمه‌ای برای این بحث باقی میمانه، اون را انشاءالله اگر خدای متعال توفیق بده در جلسه بعد محضر مبارکتون عرض خواهم کرد انشاءالله، قبل از آنی که بحث رو تمام بکنم، فرارسیدن اعیاد مبارکه شعبانیه، سوم، چهارم و پنجم شعبان، میلاد با سعادت حضرت مولا الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در سوم شعبان و ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در چهارم شعبان و میلاد فرخنده حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام در پنجم شعبان رو به محضر شما برادران عزیز دوستان ارجمند تبریک و تهنیت عرض می کنم، انشاءالله خدای متعال توفیق بدهد از پیروان و شیعیان و تابعین واقعی اون ذوات مقدس باشیم انشاءالله، و انشاءالله از شفاعت اون حضرات محروم نباشیم ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.